بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در رابطه با مسئله 57 بود که فرمودن اگر حاکم حکمی کرد، البته حاکمی که شرایط حکم کردن رو داره، یعنی حاکمی که جامع شرایط، اگر حکمی کرد در یک موضوعی، دیگران حق نقض اون حکم را ندار، ولو عرضم به حضور با سعادت شما که این نقض توسط مجتهد دیگر صورت بگیره، ولو لمجتهد آخر، دیگران مجتهدین دیگر هم حق نقض حکم حاکم را ندارند، خود شخص هم حق نقض حکم حاکم را ندارد، مجتهدان دیگر هم این حق را ندارند، فقط بعدا یه مورد را استثناء میکنند و اون جاییست که الا اذا تبین خطأه، جایی که بعدا معلوم بشه که این بنده خدا آقای مجتهد اشتباه کرد. خب در رابطه با این مسئله گفتیم ابتداعا یک توضیحی بدیم در رابطه با حکم که اصلا حکم ماهیتاً چی هست و آیا حکم با فتوا مختلف و متفاوت یا حکم همون فتواست. خدمتتون عرض شد که اینها با همدیگه متفاوتن و با همدیگه کاملا فرق دارن. یه عبارتی مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه در کتاب القواعد و الفوائد دارن، یک کتاب بسیار ارزشمندی، کتاب القواعد، کتاب مرحوم شهید اول رضوان الله علیه، دو جلدم هست این کتاب، کتاب بسیار ارزشمندیه، در قواعد مشتمل بر قواعد متعددی از فقه، اصول، ادبیات، خیلی کتاب خوب و ارزشمندیه. القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تألیف شهید اول رضوان الله تعالی علیه. اینطور کتابایی رو باید در این موضوع کتاب یک کتاب حداقل داشته باشید. خود شهید ثانی هم یک کتابی دارد به نام تمهید القواعد که حالا در تمهید القواعد شاید به وسعت مباحث این کتاب شهید اول شهید ثانی وارد نشده، بیشتر جنبه ادبی داره بیشتر شاید، ولی کتاب القواعد و الفوائد انصافا یک اثر بی بدیل و اثر بی نظیریه. شهید اول رضوان الله تعالی علیه داره، یکی از بهترین کتاب های شهید اول این کتاب، کتاب القواعد و الفوائد. گاهی شهید ثانی هم رحمت الله علیه تو اون کتاب شهر لومه اگر یادتون باشه او قدیما خوندید، گاهی میگفت قال المصنف فی بعض فوائده، قال المصنف فی فوائده یا فی الفوائد یا فی بعض فوائده، ناظر به همین کتاب القواعد و الفوائد. ایشون عبارتی دارن در اونجا فرمودن که حالا این عبارت مرحوم شهید اول رو من خدمتتون عرض میکنم، جلد یک این دو جلد کتاب بیشتر نیست، خیلی قطور هم نیست. جلد یک صفحه 320، قاعده شماره 114. شماره گذاری هم کرده، مثلا بعضی از این قواعد عرض میکنم فقهی هست، بعضی هاشون اصولی هست، بعضی هاشون نکاتی هست که گاهی تعبیر میکنه، مثلا یه نکته لطیفه ایست که برداشت کرده مثلا از کتابای دیگران، اونجا وقت بردار میاره. خیلی جالبه این کتاب. بعضی از فروع نادر مثلا تو فقه، یه فرهای نادری هست که تقریبا جز الغاز فقه، ایشون میاره تو اون کتاب گاهی اینها رو مطرح میکن. ایشون شهید اول در القواعد و الفوائد فرموده که صفحه 320 جلد یکم، الفرق بین الفتوا و الحکم مع ان کلا منهما اخبار عن حکم الله تعالی يلزم المكلف اعتقاده من حيث الجمله. میفرمایند فرق بین فتوا و حکم با این که هر کدام از این دو تا اخبار از حکم الله است، یعنی در واقع شما هم در فتوا هم در حکم داری پرده بر میداری از حکم خدا، درست؟ هر دوتاشون بیان حکم خداست در واقع، و مکلف هم بایستی به هر دوتاشون فل جمله من حیث الجمله چی باشه؟ معتقد باشه، هم حکم هم فتوا. ولی فرق با هم دیگه دارن، فرقشون، فرق بین الفتوا و الحکم این است که ان الفتوا مجرد و اخبار عن الله تعالی، فتوا صرف اخبار از حکم خداست، به ان حکم او فی هذه القضیه کذا، مثلا در فلان قضیه حکم خدا این میشود فتوا. فتوا اخبار از حکم، ولی والحکم انشاء و اطلاق، اما حکم انشاء اخبار نیست، ایجاد. ما داریم یه چیزی را ایجاد میکنیم با حکم، مثلا اطلاق ایجاد میشود، انشاء و اطلاق. اطلاق یعنی آزاد کردن، رها کردن. مثلا و خودشون مثال میزنن، میگن مثل رها کردن زندانی. پس وقتی حاکم شهر میگوید آقای زید را از زندان آزاد کنید، این دیگه فتوا نیست، این چی آقایون؟ این حکم عبارت است از انشاء اطلاق یا انشاء الزام. گاهی انشاء اطلاق مثل همین که عرض کردم، انشاء اطلاق مثل در واقع خود این اطلاق و انشاء اطلاق، مثالی که میشه برش بزنی مثل آزاد کردن یه زندانی، یا حکم به این که ما یک زمینی را که دیگری تحجیرش کرده و بعد ازش اعراض کرده، این زمین رو آزاد کنیم، در اختیار دیگران قرار بدیم، جلو ملکیتش را توسط محجر و تحجیر کننده بگیریم. حکم به آزادی یک زمین داده میشه. یا مثلا فرض کنید یک کسی حر بوده، یه نفر میره صاحب این حره میشه، میگه این غلام منه، میگیم بابا این غلام نیست، حکم میکنیم به آزادی او، میگیم اصلا این بنده خدا برده نیست. بله، پس ایشون میگن حکم عبارت است از انشاء اطلاق. گاهی ما انشاء میکنیم آزادی را و اطلاق را، گاهی انشاء میکنیم الزام را. انشاء و اطلاق او الزام، گاهی هم انشاء الزام میکنیم. ببینید این اطلاق و الزام دو نوع از حکمند. الزام مثل اینکه یک کسی رو ملزم میکنیم، مثلا فرض کنید یه پولی را به دیگری بپردازه، این میشود انشاء الزام. ملزم میسازیم تو یک معامله‌ای که کردن، فرض بفرمایید این بنده خدا خسارتی را به دیگری وارد کرده، یا یه غریمیه بدهکاریه، مثلا توی جریانی اختلاف پیدا کردن، ما او را ملزم میسازیم که مثلا یه پولی را، وجهی را، مالی را به این بنده خدا بفرمایید. الزام میکنیم او را به زمان ضامن بودن. اینم گاهی ببینید ای که وقت دو سه تا قید ایشون تو همین تعریفشون ذکر کردن، فرمودن حکم عبارت است از انشاء اطلاق یا انشاء الزام فی المسائل الاجتهادیه و غیره، این خیلی مهم نیست، مع تقارب المدارک فیها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش. می فرماین حکم انشاء عبارت هست از انشاء اطلاق و آزاد کردن و تبرئه کردن، و هاکذا حکم عبارت هست از انشاء الزام. حالا این انشاء اطلاق یا الزام در مسائل اجتهادیه باشد، در مسائل غیر اجتهادی باشد، که البته اینها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش، یعنی بایستی این مسائلی که مورد اختلاف هست مربوط به مصالح دنیوی باشد، مصالح دنیوی مورد نزاع. خوب البته بعد میگه به شرط این که مع تقارب المدارک فیها، به شرطی که این اجتهادات و نظرات گوناگون در اعتبار مدارک به هم دیگه نزدیک باشه. خب حالا خوب نهایت بفرمایید، ما که میگیم حکم، دقت کنید، ما که میگیم حکم را نمیتوان نقض کرد، شرطش چیه؟ این دو سه تا شرط. یک، مثلا گفته اولا بایستی این حکم مربوط به امور مورد نزاع در مصالح معاش باشه، یعنی این حکم مربوطه به بخش مثلا معاملات باشه، حکم مربوطه به باب نکاح باشه، مربوطه به بیع باشه، به اجاره باشه، به تجارت باشه، به صلح باشه، مربوطه به امور معاش باشه، پس شامل عبادات نمیشه. خود شهید میگه، میفرمان با آوردن این قیدی که گفتیم مصالح المعاش تخرج به العبادات، عبادات خارج میشن. چرا؟ فانه لا مدخل للحکم فیها، هیچ دخلی برای حکم در باب عبادات وجود نداره. ما بیایم حکم بکنیم به این که نماز زید بله باطله، این نماز زید
حکم تو به این که این نماز زید باطل است، یا حکم میکنم به این که نماز آقای زید یا روزه آقای عمر صحیح است. توجه فرمودید، حکم به صحت یا حکم به بطلان یک عبادت لازم نمیاد حکم به آن، چون گفتیم بایستی حتما حکم مربوط به مصالح مصالح معاش باشه. مثلا بیاد حاکم حکم بکنه که مال و مثلا مال و تجاره زکات نداره یا داره، بگه مال و تجاره زکات داره، مربوط بابه، یا بگه آقا مثلا میراث خمس نداره، اینجا حکم معنا نداره. خوب دقت کنید، اصلا حکم در اون جایی است که نزاعی باشه و شما با این حکم بیا چیکار بکنید، یه نزاعی را برداری، در واقع یه نقاری باشه، یه اختلافی باشه تو مسلمان ها. حالا الان شما بیایی فتوا بدیم، مثلا فرض بفرمایید مثلا میراث خمس نداره، این دیگه مسئله از اختلافی بودن در میاد؟ نه، بازم مسئله اختلافیه، قوت خودش باقیه. یه حاکم شهر دیگه پیدا میشه، یه مجتهد دیگری پیدا میشود، حکم میکند به اینکه میراث، شما میگی خمس نداره، دیگری میگوید میراث خمس داره. پس بنابراین در باب حکم بایستی طبق این بیان مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه، حتما بایستی این در باب می‌فرمایند که مصالح معاش باشه. پس باب عبادات، خمس، زکات، مثلا فرض بفرمایید که نماز، روزه، حج، اینها از تحت حکم خارج هست. تو اینها، تو این ابواب اگر کسی نظری داد، او حکم نیست، او چی چیه؟ یه نکته دیگری هم ایشون فرمودن که همون نکته خیلی مهمه. ببینید، ما که میگیم آقا اگر حاکم حکم میکرد، نفس حکم حاکم توسط هیچ کس حتی توسط مجتهدین دیگر جایز نیست، لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، ما که این حرفو میزنیم عزیزان دقت بفرمایید، این طوری نیست که به طور مطلق باشه. حتی بعضی ها خیلی دیگه زیاده روی کردن، گفتن حتی اگر مطمئنم هستی قاضی، خوب دقت کنید، اگر مطمئنید قاضی چکار کرده؟ حکم داده و در حکمش دچار خطا و اشتباه هم شده، باز شما حق نقض ندارید. نخیر، این گونه نیست. لذا این قید رو در تعریف آورد، گفت که مع تقارب المدارک فیها، یعنی در این مسائل اجتهادی بایستی مدرک انشاء حکم، منشأ اصطلاحاً ایجاد حکم، نبایستی ضعیف باشه. پس اگر مدرک انشاء حکم قطعاً ضعیف باشد، مثال شما مستندتون برای یه حکمی اصل اول و تعصیب باشه در کتاب میراث، اول و تعصیب، خاطر مبارک تو حتما هست، اول داریم و تعصیب داریم. ما قائلیم که لا اولا فی الفرائض، ولی او آقایان یعنی عامه میگن نه خیر، اول اتفاق میفته و اول یعنی که اول یعنی که مال از سهمها و از فرضها کمتر باشه. پس ما میام این نقص را چکار میکنیم؟ سنی ها میگن، عامه میگن، میام این نقص را و این کمبود مال را بر تمام وراث وارد میسازیم، تقسیم میکنیم بین همه شون. خب اینو ما قبول نداریم. ما میگیم اونایی که فرض برن، فرض معین و مشخص دارن، اینها سهمشون رو میبرن و نقص بر کسی وارد میشود که فرض بر نباشد. یا در باب تعصیب هم همینطوره، نقطه مقابل اونه. تعصیب یعنی که مال چی میشه؟ مال اضاف میاد از سهم ها، مال چیه؟ اضاف میاد. یه کسی مرده، مثلا فرض رو فرمایید یه بنده خدایی از دار دنیا رفته، این مردیه مثلا، بچه هم نداره، خب یه پدر داره، مثلا یه پدر داره یه همسر داره، در یه ایتور جایی، یا بفرمایید که مثلا یک مادر داره یک همسر داره. خب اگر کسی مرد، یا نه اصلا بذارید یه مثال دیگه بزنم، یه کسی از دار دنیا رفت، یه دختر داره یه همسر داره، یه دختر داره، یه همسر داره، یه مادر داره. دخترش چقدر میبره؟ و ان کانت واحدتن فلها النصف، اگر یه دختری کسی بر جای بگذارد، نصف مال به دختر میرسه. به زنش چقدر میرسه؟ یک هشتم. به مادرش چقدر میرسه؟ یک ششم. چون مادر در اینجا حاجب داره، اگر حاجب نداشت یک سوم بهش میرسید، حاجب داره میرسه. عرضم به حضور با سعادت شما که وقت در این صورت الان یه مقداری از مال اضاف میاد، یه مقداری از مال اضاف میاد. این مقدار از مال که اضاف میاد، وقت عامه میگن باید برید این مال رو بدید به عصبه، به فامیلای پدری. تو طبقه اول اگر کسی نبود یه مقدار اضافات، برید تو طبقه دوم بدید، به برادرش بدید، به بله مثلا برادرزادگانش بدید، به عصبه داده میشه. خب این حکم کردن بر اساس اولو تعصیبی خلافه در فقه امامیه. حالا حاکم شرعی پیدا شد، اومد بر اساس بله اول و تعصیب حکم کرد، انشاء حکم کرد بر اساس قاعده اول در نزد عامه، یا تعصیب در نزد عامه. خب این قطعا عرضم حضور با سعادت شما که قابل قبول نیست، یا ضعیفه. و یا مثلا یه مسلمانی زده یه کافری رو کشته، بعدن قصاص میکنه، حکم به قصاص کرده ای آقای حاکم، گفته آقا مسلمان را قصاص کنید، با اینکه لا یقتل المسلم لکافر، مسلم به خاطر یه کافر کشته نمیشه. و امثال اینا فرموده فانه لو حکم بهی حاکمان حالا اگر یه حاکمی بر اساس اولو تعصیب حکم کرد بر خلاف قاعده، مثلا اومد حکم کرد به قتل المسلمه بالکافر، یه مسلمانی به خاطر کشتن یه کافری رو که کشته ایشون حکم کنه به قصاصش، در این صورت لو حکم بهی حاکمون وجب نقضه، واجب است این حکم نقض بشه. این فرمایش مرحوم شهید. آخرش اینطوری فرموده، اینم یه نکته شریفی فرموده، بل جمله و بل جمله فالفتوا لیس فیها منع للغیر عن مخالفت مقتضاها، در فتوا هیچ منعی وجود نداره که ما با مقتضای فتوا مخالفت بکنیم، هم مفتیان دیگر میتوانند مخالفت بکنند، این هم الان اختلاف فتوا داریم دیگه، هم حتی خود مستفتی میتونه مخالفت کنه. مستفتی کیه؟ همون مقلدشه. مقلد هم الان دیدید بعضی وقتا مقلد ما به حکم میکنیم میگیم مقلد میتواند رجوع به از این مجتهد رجوع به دیگری کنند، از اعلم رجوع به فل اعلم، هم مفتیان دیگر میتوانند هم مستفتی میتوانند. مفتی میتواند ظاهر روشن مسئله، مستفتی هم میگیم آقا میتواند از دیگری بره استفتا کنه، رجوع به بعدی بکنه. در فتوا، حتی در فتوا اگر بعد فرمودن اگر دو نفر مفتی اختلاف در فتوا داشتن، ما میریم سراغ چی؟ سراغ اختیار داریم دیگه، میریم سراغ اگر اعلم بود توشون میریم سراغ اعلم، اگر اعلم نبود یعنی بالاخره یه اوصاف مرجحی در کار نبود، بعضی ها گفتن اگر اعلم نبود میریم سراغ اورع، و اگر اورع در اعلمیت و اورعیت این دو نفر با هم دیگه مساوی بودن، ثم یتخیر مع التساوی، این مرحوم شهید اول در اختلاف و تفاوت بین بله بین حکم و فتوا بیان فرمودن. یه عبارتی هم مرحوم صاحب جواهر در تفاوت بین حکم و فتوا دارن، اینم عنایت بفرمایید، مطلب خوبیه و مهمم هست. ببینید مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرموده که از ظاهر ان المراد بالفتوا الاخبار عن الله تعالی به حکم شرعی متعلق به کلی. دو تا قید داره این تعریفی که مرحوم صاحب جواهر فرموده، فرموده فتوا اینم اخبار عن حکم الله، درسته اینم اخبار عن حکم الله، اخبار از حکم خداست به یک حکم شرعی که متعلق به یک امر کلیه. ببینید متعلق به یک امر کلی، فتوا مربوط به کلیه. مثلا به عنوان مثال مفتی بر کرسی فتوا میشینه قائل میشه به کل قول به نجاست ملاق البول او الخمر، مفتی طوری فتوا میده میگه آقا مثلا فرض کنید خمر نجسه، اگر دستت خورد تو خمر این دست میشود چی میشود نجس، به صورت کلی فتوا میده. میگه مثلا فرض بفرمایید که اگر چیزی به واسطه بول یا به واسطه خمر متنجس شد یلزم لازم است ال اجتناب عن. لباستون اگر بولی شد یا خمری شد دیگه این لباستون نمیتونی بپوشی برای نماز، باید ازش چیکار کنی؟ اجتناب بکن. ببینید حکم حکم کلیه، ولی این که بیاد بگه آقا این ظرفی که الان اینجا روی این میز جلو من هست، این ظرف، این قدح، بله، خمر یا خل یا حالا هر چیز دیگر، این در واقع میفرمان فتوا نیست. فتوا در امور کلیه، احکام کلیه، مفتی حکم کلی میده. تعیین مصداق همیشه میگن تعیین مصداق، بله، شأن فقیه به شأن مجتهد نیست اصلا. عبارت چون اینه، پس فرمودن فتوا اخبار عن الله تعالی هست به حکم شرعی متعلق به کلی، مثل قول به نجاست ملاقی بول یا خم. اما اگر مفتی اومد نشست بر کرسی بگه که آقا این قدح که فلان مایع توشه، این قدح نجسه، چون با خم تماس پیدا کرده، چون فلانه، این در واقع میفهم فوالای صفت و فل حقیقه و انکان رب ما یتوسع یا یتوسع به اطلاقها علیه. هرچند که گاهی فتوا رو اینقدر توسعه میدیم که حتی شامل اینم میشه، در واقع یعنی اصلا و ابدا مجتهد کاری به موضوعات، به مصادیق، شبهات مصداقیه اصلا و ابدا نداره. بس مجتهد تعیین مفهومه، بیان مفاهیم کلیه شریعت، اخبار از احکام الله کلیه در بله شریعت. این در مورد فتوا. بعد فرمودن و عمل حکم، حکم چی چیه؟ حکم این عبارت مال کیه؟ صاحب جواب. گفته فهو انشاء و انفاذ من الحاکم لا منه تعالی. در واقع در حکم آقای حاکم داره انشاء حکم میکند، انشاء حکم میکند، از طرف خودش داره انشاء حکم میکند. انشاء انفاذ است از ناحیه حاکم، نه از ناحیه خدا. خب در واقع در اینجا داره انشاء میکند. قبلا هم مکرر این میگفتیم که عرضم حضور با سعادت شما که در فتوا در واقع اخبار عن حکم الله، ولی حکم انشاء عن حکم الحاکم، انشاء لحکم الحاکم. ایشون هم همین اشاره فرمودن. بعد فرمودن فرقی هم نمی کنه. آقای حاکم گاهی انشاء میکنه یک حکمی را، خواهی حکم شرعیه یا حکم وضعیه یا حتی در رابطه با موضوعات اونهاست، یعنی دایره حکم اعم از فتواست. یادتون میاد الان صاحب جواهر فرمود که فتوا محدود به حکم، ربطی به موضوع و مصداق نداره، ولی حکم هم میتواند در بر بگیرد حکم را، شامل میشود حکم را، حالا چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، هم شامل میشود چی را، هم شامل میشود موضوعات را. وقت عرضم بزرگ با سعادت شما که یه نکته ایم مرحوم صاحب جواهر باز ته این عبارت چون عنوان کردن، ما اینو خودمونم میپرداختیم حالا تو بحث بهش انشاءالله، ولی حالا ایشون که فرمودن ما تحت عنوان هم فرمایش صاحب جواهر اینو عنوان میکنیم. میگن آیا لازمه که در حکم حاکم حتما بایستی حکم حاکم در موردی باشد که دعوا باشه و با حکم حاکم بفرمایید او دعوا خاتمه پیدا بکند، فیصله پیدا بکند. همونطوری که ای بسا از تو تعریف مرحوم شهید اول این بر می آمد. فرمود چی؟ فرمود مما یتنازع فیه الخصمان. حکم در اون جاییست که در بین دو خصم یک نزایی باشد، حکم اون نزا رو فیصله بده. مرحوم صاحب جواهر می فرمان که نخه، ببینید، ولیکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل خصومته؟ آیا لازم است که حکم همراه باشه با یک فیصله دادن دعوایی؟ یعنی قبلش دعوا بفرمایید شده باشه، بعد از دعوا حاکم ورود کند، آیا لازمه؟ کما هو المتیقن من ادلته، ادله و روایاتی که در باب حکم حاکم وارد شده همشون همینو میگن، مثل مقبوله عمر ابن مثلا حنظله، سیه ابی خدیجه، مورد ای بود که بله سألت ابا عبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دینن او میراثن. خوب دقت میفرمایید، میفرمایند که اونجا منازعه و دعوایی بود در دین یا در باب دین یا در باب میراث. خب یا روایات دیگر همینطور، اونجا هم تقریبا ظهور عمدهشون ظهور در چی داشتن؟ ظهور در اصطلاحا منازعه و جنگ و دعوا اسلام داشته. پس آیا شرط است که این همراه با فصل خصومت باشد؟ یا اینکه نه خیلی شرط نیست؟ چون امام علیه السلام در او عبارت فرمود انی قد جعلته علیکم حاکما، من این فقیه جامع و شرایط را بر شما چی قرار دادم؟ حاکم قرار دادم. نگفت که حاکما فی الخصومات فی المنازعات، اینو نفرمود دیگه، مطلق فرمود بله. این انی قد جعلته علیکم حاکما ظهور داره در اینکه این آقای حاکم حق انفاذ و الزام داره مطلقا. البته یکی از اون مواردی هم که این حق رو داره اون مواردی است که بفرمایید بین دو طرف خصومت مطلق وقتی گفتیم هم شامل می شود اون موردی را که خصومت هست، هم شامل می شود اونجایی که اصلا خصومتی نیست. جلو جلو ایشون داره به پیشواز خصومت میره، یعنی به پیشواز رفع خصومت میره. با فتوا دادن، با حکم دادنش گونه ای حکم میده که دیگه نزاع پیش نیاد. بله، نه اینکه نزاع پیش آمده فیصله پیدا کنن. بله، پس بنابراین اشکالی نداره. اگر خوب دقت کنید الان سوال میکنن، میگن آقا ماه مبارک رمضان که میشه حاکم میاد حکم میده به این که الان امشب شب عیده، این حکم درسته یا نه؟ خب ایشان که نزایی نیست که، الان دعوا شده؟ نه، همطوری میره خودش میبینه یا کسی که قول او رو اعتماد بهش داره یقین براش حاصل میشه، چند نفر خبر بدن متواترن بهش بگن یقین براش حاصل میشه، حکم میکنه که حکم تو که فردا روزه بله اول ماه شوال است و روز عید است، درست؟ خب در اینجا که نزایی نیست، لذا میگن اشکالی نداره. و من هنا لم یکن اشکالون اندهم فی تعلق الحکم بالحلال، اگر حکم تعلق به حلال بگیره، تعلق به بعض از حدود بگیره که هیچ مخاصمه و جنگ و دعوایی هم توشون بفرمایید نیست. خب در یه ایتور جایی در واقع میگیم حاکم به واسطه بله این حکم کردن در واقع جلوی یک تخاصمی را میگیرد، نمیگذاره به وجود بیاد بگذاریم، یعنی در واقع دفع المخاصمه میکند نه رفع المخاصمه. گاهی حکم برای رفع المخاصمه است، گاهی حکم برای دفع المخاصمه است. در یه طور مواردی حکم برای دفع المخاصمه است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد.